آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی. انشالله حال دوستان خوب باشه و انشالله این برنامه براشون قابل استفاده باشه.
انشالله. حالا انشالله تا ارتباط تلفنیمون برقرار بشه و عزیزان پشت خط ارتباطی ما بیان. سوالی که یکی از دوستان بیننده برنامه از شخص بنده پرسیدن که از شما بپرسم تا در این برنامه پاسخگو باشید، این بود که ماه محرم داره تمام میشه و ماه صفر میاد. اینی که میگن ماه صفر رو زیاد صدقه بدید درست هست یا خیر؟ روایتی داریم؟
بله، صدقه خب همیشه خوبه و صدقه آثار فراوانی داره، بلا رو دفع میکنه، هفتاد بلا رو دفع میکنه. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود که از صدقتو تدفع می تتسو، صدقه مرگ دلخراش و مرگ بد رو دفع میکنه. یه نکته که بله صدقه مطلقا خوب هست، حالا صدقه خود صدقه هم قابل بحثه که حکایت از صداقت انسان داره نسبت به دین و ایمانش. مطلب دوم این که ماه صفر به نهوصد مشهوره و نقل هایی هم داریم که تایید میکنین مطلب رو.
خرافه نیست؟
نه خیر، البته ما راجع به نهس و سر قبلا صحبت کرده بودیم، عرض کردیم خود روزها و خود ایام و خود زمانها و مکانها آفرینششون اندالله علی السوا هست، یعنی خداوند همه عالم رو با یک اراده خلق کرده، فرقی بین مثلا روز فرض کن اول و دوم نیست، بین روز اون روزهایی که ما میگیم ایام الله با روزهایی که غیر ایام الله میگیم فرقی نمیکنه، هر دو روز خداست. اما به خاطر حوادثی که در اون روزها رخ داده، به خاطر عرض کنم که رخدادهای تاریخی یا به هر دلیل دیگه ای، اون روز یک ویژگی پیدا کرده شده ایام الله، مثل روز عاشورا مثلا.
بله.
مثل روز 22 بهمن در انقلاب ما. ماها همینجوری هستن، ماها همه ماه خدا هستن. چرا به ماه مبارک رمضان میگیم شهر الله؟ به خاطر اون برکت و رحمت و اون لطفی که خداوند در اون شهر در اون ماه نسبت به بندگانش داره، یه شرافتی پیدا کرده، یه خصوصیتی پیدا کرده که به خدا نسبت میدیم.
بله.
اگر ماه دیگری رو مثلا شهر الله نمیگیم یا میگیم مثلا نحسه، باز به خاطر اون حوادثی که در اون ماه رخ داده. به هر حال راجع به سعد و نحس ما قبلا صحبت کرده بودیم، چه الان عرض میکنم این شهرت هست نسبت به ماه صفر. تو بعض از نقل هم داریم که وقتی که ماه صفر تموم میشد به پیامبر خبر میدادن خوشحال میشد که این ماه تموم شد. اما آیا معناش اینه که مثلا در ماه صفر کل ماه صفر؟ نخیر، در ماه صفر ما تولدهای بسیار بزرگی داریم،
میلاد امام کاظم داریم، هفتم صفر
امام کاظم و امام باقر فکر کنم سوم صفر باشه، امام باقر سوم صفر هست و امام کاظم هفتم صفر. ما این میلادها رو داریم، موالید بسیار با عظمتی رو داریم. و نه منتها چون این ماه خب اتفاقاتی مثلا رحلت پیامبر در این ماه رخ داده، شهادت امام مجتبی علیه السلام، شهادت امام رضا علیه السلام، ورود اسرا به شام در روز اول ماه صفر و حضورشون در این ایام ماه صفر در شام و اون سختی هایی که فرزندان پیغمبر در این سفر دیدن، حوادثی از این دست بوده که اگر نحوستی هست از این ناحیه هست، نه اینکه در ذات ماه صفر نحوستی وجود داشته باشه. ولی راه حلش هم تو که عرض کردیم صدقه هست و دعا و اون توسل و توکل به خدا اونها. بنابراین این حدیث امام صادق علیه السلام رو خدمت دوستان عرض بکنم که طرف سوال کرد که بعضی از روزها رو میگن نحسه، من چیکار کنم؟ امام فرمود تصدق و خروج ایه یومن شعته، صدقه بده هر روزی دلت میخواد، برو هر سفر میخوای بری برو. پس در ماه سفر هر کار انسان میتونه بکنه، هر جا میتونه بره، فقط صدقه بده. نکته دیگه رو هم اشاره بکنم با اون این که این حرفایی که گفته میشه مثلا فلان روز نحسه، علل اصول نحوستی نداره، علل اصول مشکلی نداره، فقط اون اثر نفسانیش رو نمیشه انکار کرد. این صدقه و این دعا در واقع اون اثر نفسانیش رو از بین میبره که دیگه اون چی که به ذهن انسان رسیده، اون چی که در نفس انسان خطور کرده، اون گاهی باعث سستی و وهن انسان ممکنه بشه، گاهی ممکنه مشکلاتی به وجود بیاره. با توکل و با صدقه و با دعا انسان اون رو هم از بین میبره و هیچ نباید هیچ روزی مانع کار و تلاش افراد بشه.
همین اتفاق بعضی ها مثلا اعتقادشون بر اون هست که یکی از روزهای ماه صفر، حالا من اسم نمیارم، مثلا نباید کار بکنم، مخصوصا اونایی که کار خیاطی اینها انجام میدن خیلی مرسوم شده. من دیدم که میگن نباید سوزن بزنید، پس اصلا چنین چیزی وجود
نداره. فقط روز عاشورا، اون هم به خاطر اینکه بنی امیه و هم فکران بنی امیه روز شهادت ابو عبدالله علیه السلام رو به عنوان روز مبارک یا من تبرکاتی بنی امیه به عنوان روز مبارک و روز میمون مطرح میکردن و گفتن در این روز شما ارزاق رو ذخیره بکنید، اموال رو ذخیره بکنید، کارهای نو انجام بدید، روزه بگیرید، برکت داره.
این اتفاق بعد از شهادت امام حسین،
بعد از شهادت ابو عبدالله علیه السلام. به این دلیل ما در متون روایت خودمون فراوان داریم که در روز عاشورا این کارو نکنید. روز عاشورا رو به معنی یک روز مبارک از این کارا توش نکنید. به جز روز عاشورا ما هیچ روز دیگه نداریم در طول سال که انسان بخواد کار رو انجام نده، کار رو ترک کنه. در روز عاشورا هم حرام نیست. در روز عاشورا ما
بهترینه که انجام نده.
بهترینه که کسی کار انجام نده. حتی روزش هم کراهت داره، روزه روز عاشورا. اما در این حال مصحب بشه انسان چیزی نخوره، یعنی مناسب که اصلا چیزی نخوره،
چیزی آب کمتر بخوره،
نه اصلا گرسنه و تشنه باشه تا نزدیک غروب، منتها تا آخر سر نکنه روزه رو. نزدیک غروب که شد یه غذای مختصری بخوره که از حالت روزه
خارج بشه،
خارج از روزه نباشه. به هر حال روزش هم کراهت داره به خاطر همون تبرکایی که بنی امیه و همفکرانشون
نست.
چون مکتب اموی، فکر اموی یک مکتبه، یک جریان هست، ادامه داره در زمان ما.
علویه.
بله، در زمان ما هم این فکر و این جریان هست. در روز عاشورا فلان اتفاق افتاد، فلان اتفاق افتاد، نه همه دروغه. برای اینکه این دروغ ها از خودم که از بین بره، خوبه که در روز عاشورا کسی چیزی ذخیره نکنه، کار جدیدی شروع نکنه و کاری به عنوان تبرک انجام نده.
بسیار ممنون و متشکر هستم حاجی محمدی. فکر میکنم ارتباط ما برقرار شده و اولین بیننده بزرگوار پشت خط ما هستن. سلام بفرمایید.
سوال من این هستش که آیا از قبل مشخص شده که چه کسی در چه باری از زمان و با چه شرایط و در چه مکانی به دنیا بیاد، یا مثلا به طور اتفاقی به دنیا اومدن؟
دوباره
همکارم درخواست میکنم صدای داخل استودیو کم زیاد کنن. شما بلندتر صحبت بفرمایید، دوباره صداتون مطرح کنید، ببخشید.
بار سلام و تشکر از برنامه بسیار خوبتون. میخواستم بپرسم آیا از قبل مشخص شده که چه کسی در چه باری از زمان و با چه شرایطی و در چه مکانی به دنیا بیاد، یعنی که به طور اتفاقی مثلا انسان ها به دنیا میاد؟
بله، خیلی متشکرم از شما. از کجا تماس میگیری خارم؟
از نجف آباد اصفهان.
انشالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه. خیلی ممنون هستم. استاد سوال روشن بود، بفهمید.
از خودم چه اگه مرادشون اینه که از قبل کارها مشخص شده و تقدیرها رقم خورده، در نتیجه دیگه انسان ها کاری نیستن، اگه مرادشون اینه خیر، چنین چیزی نیست. بلکه انسان ها با اختیار خودشون میتونن زمان و مکان و بسیاری از افعال خودشون رو تغییر بدن.
حتی ایشون منظورشون متولد شدن بیشتر بود، یعنی تأکید
فرق نمیکنه اینکه حالا مثلا فرزندی متولد بشه یا نشه. خب انسان ها با اختیار خودشون میتونن کاری کنن که فرزنددار بشن یا کاری کنن که فرزنددار نشن.
درست.
اینکه تو این سفر تو این شهر مثلا باشن که تو این شهر به دنیا بیاد، یا با اراده خودشون برن شهر دیگه که در شهر دیگه به دنیا بیاد. اگر مراد محدود کردن و از بین بردن اختیار انسان ها و انکار اختیار انسان هاست، پاسخش منفی است. اگر مراد اینه که خداوند میدونه که انسان ها با اختیار خودشون چنین چنان خواهند کرد و فلان فعلی در فلان زمان در فلان مکان رو خواهد، این حرف درستی است، کاملا مرتعیده. بله، خداوند میدونست که شم با سوء اختیار خودش و با جهل و نفهمی و از کنم که شرارت ذاتی خودش و با بد انتخاب کردن راه در کربلا در فلان ساعت در فلان مکان امام حسین علیه السلام به شهادت خواهد رسید. اما آیا شم مجبور بود؟ خیر، شم هم میتونست مثل زهیر، مثل پر، مثل اونها میتونست همون راهی رو بره که اونها برن و تا آخر و تا قیامت خوشبخت و سعادتمند بشه. این دوتا رو دوستان با هم قاطی نکنن.
بله.
این که خدا میداند این یه بحثه، این که ما تکلیفمون چیه بحث دیگه ایست، و اصولا علم مقوله ایست و فعل مقوله دیگر ایست. این دوتا مقوله کاملا باید از هم تفکیک بشه. بله، خداوند متعال عالم است که فلان بنده در فلان تاریخ با اختیار خودش فلان کار رو انجام میده، نماز میخونه، عبادت میکنه، فرض بفرمایید که با مراعات همه اون دستورات اسلامی در آمیزش و در مسائلی که گفته شده ازش فرزندی به وجود میاد، بعد هم همه مسائل دوران جنینی رو مراعات میکنه، دستورات اسلام رو با دقت انجام میده، بعد هم در تربیت فرزندش میکوشه و این فرزند میشه یک فرزند صالح. اینو خدا میدونست. منتها اشکال ما اینه که خیال میکنیم که خدا که میدونست فقط خدا نتیجه رو میدونست، نه خداوند اون کانال های همچین معلول به وجود میاد رو میدونه. فقط خدا نمیدونه که این حادثه رخ میده، میدونه که این حادثه از مجرای اختیار انسان رخ میده یا از مجرای عدم اختیار انسان است. این فعل جبری به وجود میاد یا اختیاری؟ وقتی که خدا میدونه که این فعل اختیاری به وجود میاد، پس اختیار ما یکی از علل و عوامل پیدایش این فعله، این هم خدا میدونه. وقت به همین اعتبار ما مسئولیت داریم، به همین اعتبار باید دقت کنیم به اعتبار اختیار خودمون. این اختیاری که باعث مؤاخذه میشه و این اختیاری که باعث پاداش دادن
میشه. اینو گفتش که فعل ما در واقع هر فعلی که انجام میدیم اختیار خدا به اون مقرر میشه یا خیر؟ این که کاری که ما انجام میدیم اراده حضرت حق هم بر همون قرار میگیره.
به تعبیر بهتر اینجوری میگیم که خداوند اراده کرده است که ما برخی از افعال خودمون رو با اراده و اختیار خودمون انجام بدیم. اون وقت این اراده ما میشه از مظاهر قضا و قدر الهی، این اختیار ما میشه از مظاهر قضا و قدر الهی. میگن این کاری که ما انجام دادیم بر حسب قضا و قدر بود یا نبود؟ میگن بود، منتها مقدر این بود، اراده خدا این بود، قضا و قدر الهی این بود که این کار رو بنده با اختیار خودم انجام بدم. پس اختیار من هم میشه مجرای قضا و قدر الهی، میشه مظهر قضا و قدر الهی. قضا و قدر الهی از راه اختیار من تجلی میکنه. اینا نکات دقیقی است که حتما دوستان نهایت خواهند فرمود. فهم اینها اینقدر سخته که عده از مسلمان ها رو از اون طرف انداخته شدن جبریه که اشاعره باشن، عده رو هم از اون ور انداخته که مفوضه و معتزله باشن. اونها گفتن که اصلا خدا اراده نداره، قضا و قدر انکار کردن، توحید افعالی رو انکار کردن، معتزله. خب این خیلی بده که انسان توحید افعالی رو انکار بکنه، مشرک بشه، قضا و قدر که این همه آیات و روایات و این همه برهان ها ما داریم انکار بکنه، این کاریه که معتزله کردن. چرا؟ چون نتونستن مسئله رو بفهمن. از اون طرف هم اشاعره اومدن اختیار رو انکار کردن، در نتیجه همه فحشا و منکرات و هر زشتی که در عالم رخ میده مستقیما به خدا منسوب میشه. هم اختیار انکار کردن که یک امر بدیهیه، یعنی منکر بدیهیات شدن، هم همه فحشا و منکرات و زشتی ها رو به حساب خدا میذارن که اینم کار زشتی است. این که تو این دو طرف افتادن چون نتونستن بفهمن که چطور ممکنه که یک کار هم به قضا و قدر الهی باشه، هم فعلیت خدا درش، خدا فاعل اون فعل باشه، هم بنده باشه. بله. اینو نتونستن بفهمن. ولی به این شکلی که من درس کردم مطلب خیلی روشنه که خداوند خواسته است که بنده این کار رو با اختیار خودم انجام بدم. اگر بنده بخوام جبران انجام بدم خلاف خواست خداست، خلاف اراده خداست و خلاف علم خداست. از اینجا مشخص میشه که افرادی که حالا اون روایه من نمیخونم که منصوب به خیام هست، اما پاسخش رو میخونم که یه خط از اون پاسخش اینه که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا غایت جهل بود. که خدا چون میدونست پس من باید چنین بکنم؟ نه، خدا میدونست که شما این کار رو به اختیار خودت انجام میدی. پس علم خدا رو دلیل اسیان و نافرمانی خودت قرار نده. خلاصش من بگم که این خواهر محترم خلاصه عظمی شد که اگر منظورتونی که در علم خدا بود که این حادثه فلانی در کجا با چه مشخصات متولد میشه، بله کاملا درسته. اما اینکه این علم خدا باعث میشه اون اطرافیان کسانی که دستن در کار بودن علل و عواملی که این حادثه رو به وجود آوردن بچه رو متولد کرده اونها اختیار ندارن، نه اونها اختیار داشتن. خدا میدونست که این بچه با اختیار پدر و مادرش در فلان زمان در فلان مکان با این شرایط متولد میشه.
بسیار خوب، ممنون هستم از حاجی محمدی، از شما بینندگان بزرگوار که تا این لحظه ما رو همراهی میکنید. برنامه راه روشن تقدیم حضورتون میشه از شبکه قرآن و معارف سیما و چهارشنبه ها هم از شهر مقدس قم در خدمتتون هستیم. به شما هموطن بزرگوار سلام میکنم که ارتباطتون با ما برقرار شده. صبح شما بخیر، بفرمایید. سلام علیکم. ممنونم.
علیکم به شما مجری محترم هم با آقای عزیز سلام عرض میکنید.
علیکم السلام.
صدات نمیاد.
بله بفهمید، خواهم صدای شما رو داریم.
سلام تا به همین که از تو خونه چیز بخواد مثلا دختری تو خونه زندگی میکنه، برای خرجی دانشگاه و مثلا روزمره چیزی از خونه بخواد بفروشه بدون اجازه پدر، البته بقیه خانواده در اطلاع باشن اشکالی داره یا نه؟
بله.
بعد یه دینم که در رابطه با همین شناسنامه ای که مثلا در چه تاریخی درست تاریخشو نگفتن، حالا یک مقدار کوچکتر از این تاریخی که ما بخواییم بگیم قسم که میدن، مثلا گفتن از دادگاه باید نامه بیاریم که قسم بخواییم شناسنامه باید درست کنی، اشکال داره یا نه؟
یعنی بچه که متولد میشه زودتر شناسنامه‌اش رو بگیرید؟
مثلا ما زمان خیلی وقتی که فرض کن برای 27 سال 28 سال پیش شناسنامه مثلا در چه تاریخی گفتن، حالا یک مقدار کم زیاد نمیدونم در چه حدی، مادرم هم در چه روز نیسته مثلا مرحوم شدن، در اون زمان گفتم مثلا به این تاریخ شناسنامه گرفتن، حالا ما میخوایم پیگیریش کنیم که یک مقدار شناسنامه‌اش به خاطر همین ازدواج هم که هست بیاریم پایین، حالا مثلا چقدر یا یک سال یا دو سال نمیدونم چقدر، تقریبا 6 ماه 7 ماه، حالا ما بخوام یک سال مثلا کوچیکش کنیم یا دو سال، اشکالی داره اونجا قسم بخوریم؟
خب خیلی متشکرم، موفق باشی انشالله، خداحافظ شما باشه. ظاهرا عزیز بزرگوار دیگه پشت خط هستن. سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی متشکرم، بفرمایید.
من یه جوون 24 ساله داشتم، در حدود 2 ماه فوت کرده، پشت سرم بوده، بعدم میخوام ببینم آیا بچه هم اون دنیا زنده است، آیا مثلا میگن که کسی که فوت کرده دیگه تموم شده، آیا بچه هم زندگی میکنه، آیا ما رو میبینه، آیا من بعد از مرگم میتونم بچه هم ببینم دیگه این دنیا که از دستش دادم زندگیش اونجا چجوری، اینو میخواستم بدونم، میخواستم بپرسم از شما.
سلامت باشه انشالله، برای جوان شما آرزوی رحمت و مغفرت داریم انشالله، خدا نگهدارتون باشه، خدا حافظ شما. خب استاد، خواهر بزرگواری که ابتدا سوالشون رو مطرح کردن، این که دختر بدون اجازه پدر میتونه از اموال و وسایل منزل احیانا برداره برای درسش، برای دانشگاه استفاده کنه، اهل دیگه خونه مطلع هستن اما بدون اجازه پدر، میشه این کار کرد؟
خیر، نه، باید اجازه بدون از پدر و بدون اجازه پدر جایز نیست. از خانم که و تو خانواده هم دوستان باید این مشکلات رو از طریق تربیتی حلش کنن، نباید خانواده فضا انقدر از خانم فضای نامناسبی باشه که بخوان از این کارا بکنن، اشکال های فراوانی داره به لحاظ تربیتی و از نظر شرعی هم جایز نیست، نمیشه که این کار انجام بدن.
حالا توصیه‌تون بیشتر به خانواده، مخصوصا به پدر این خانواده، شاید بیننده برنامه ما باشن،
از خونم که توصیه ما به پدران خانواده اینه که شما به هر حال زحمت رو که میکشید، روزی هم که دست خداست، شما فقط یک وسیله هستید، کاری نکنید که خانواده شما بخوان به خاطر آنچه که ضروریات زندگیشون هست متوسله به گناه بشن، که در واقع با گناه نحوست وارد خونه میشه، با گناه فضای خانه تیرو تار میشه و سبب این گناه همون پدریست که انقدر سختگیری کرده که اونا ناچار بشن که ضروریات خودشون رو بخوان مثلا از طریق غیر شرعی بردارن. البته اگر نفقه واجب افراد بود خب اون رو میشد، منتها اون رو هم ما عرض نکردیم برای این که ممکنه که از این گفته سوء استفاده بشه، و یعنی اون بخشایی که نفقه ضروری هست که حالا اون مشکل نداشت. به هر حال باید فضای خانواده رو از این حال بیارم بیرون، هم پدر باید این کارو بکنه هم بقیه اعضای خانواده، باید با منطق بشنن دور هم صحبت کنن و این فضا فضای مطلوبی نیست،
اصلا ممکنه شرایط خطا و گناه هم ایجاد بشه برای جوان مخصوص.
طبیعی است که از کردم که این کار گناه هست و علت این گناه همون پدری است که این شرایط اونجا حاکم کرده که اعضای خانواده ناچارن برای رفع ضروریات زندگی خودشون دست به گناه بزنن. خب
حالا چه سبب خانه خودشون باشه چه واسه ممکنه یاقی؟
بله فرق نمیکنه، این سبب همون پدر و مادر، این کار نه کار خوبی نیست و مثلا اون رؤسای خانواده، اون مدیر خانواده که پدر باشه، اونا باید فضا رو بهتر از اینها، صمیمانه تر از این، اصلا فلسفه وجودی خانواده حرفا نیست که و جعل بینکم مودتا و رحمه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، بعد همدیگه رو به آرامش برسونن، نه اینکه باعث استراب یک دیگر بشن. و باید مودت و رحمت تو خانواده حاکم باشه، نه دشمنی و کینه و این حرفایی که اینجا مطرح شد.
حالا در مورد جابجا کردن سن شناسا هم یه سوال پرسیدن، حالا بفرمایید.
خب شرعا دروغ گفتن جایز نیست، مثلا قسم دروغ خوردن که علاوه بر این که حالا جایز نیست، مشکلات دیگه هم داره. نه اونم جایز نیست. حالا مشکل رو باید از یه طریق دیگه حل بکنن، که بخوان از طریق کار حرام یه کار حلالی رو پیش ببرن، نه
نه
اونم جایز نیست.
خیلی متشکر خواهر بزرگواری که سوال پرسیدن. من معمولا از این دست سوال ها به برنامه ارسال میشه، حالا یا تلفنی یا به صورت نامه. این جوانی 24 ساله‌ای دارن که گفتن 2 ماه پیش فوت کردن و خب معلوم هم بود از نوع سخن گفتنشون با سختی حرف میزدن. این مادر بزرگوار پرسیدن که آیا زنده هست ایشون همچنان؟ آیا ما رو میبینه؟ آیا ایشون میتونه بعد از مرگ جوانش رو ببینه؟ پیش هم هستن یا خیر؟
بله، ما تسلیت از میکنیم به این خواهر محترم و خانوادشون، و بعض من توصیه میکنم که این خواهر محترم و دوستان دیگه ای که احیانا مصیبتی براشون وارد شده، اون کتاب بسیار خوب مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه، مسکن الفؤاد رو، که به فارسی ترجمه شده تحت عنوان آرام بخش دلها، ما توصیه میکنیم که این کتاب رو حتما بخونن. برای چند صفحهش رو تا 15 صفحه از این کتاب رو بخونن تسکین پیدا میکنن و خیلی کمک میکنه که آرام بشن و مشکلشون برطرف بشه. توصیه میکنم بنده که اون کتاب رو حتما، اگر میتونن عربیش رو که خیلی بهتره، اگر نمیتونن فارسیش رو، ترجمه فارسیش رو،
آرام بخش دلها
رو بخونن. مطلب دوم این که بله، کسانی که از دنیا میرن در واقع زنده میشن. ما در دنیا که الان هستیم خوابیم، وقتی میمیریم تازه از خواب بیدار میشیم. پیامبر فرمود الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی میمیرن تازه از خواب بیدار میشن. و انسان در برزخ زندگی میکنه، زندگیش هم بسیار لذت بخشتر، زیباتر، معنادارتر است از زندگی که در دنیا داره. اگر بخوایم مقایسه بکنیم، چون که در روایات این کار شده، زندگی در برزخ مثل زندگی ما در دنیاست نسبت به زندگی جنین. فضای جنین با غذای ما چقدر فرق میکنه؟ فضای جنین با فضای ما و اون حیاتی که ما داریم با حیات جنین اصلا قابل مقایسه نیست. اون شکلی گیاهه، شکلی گیاه زندگی میکنه. اهل برزخ هم نسبت به ما همینجورن. لذت بخش ترین غذای ما برای اهل برزخ مثل غذای جنین داره ما میمونه، که حالا انسان میخواد یه ذرش بخوره، حالا تعب پیدا میکنه، اصلا میکشدش. هم غذاهاش لذت بخشتر و همه زندگی اصلا کلن همین مقایسه ترس کردیم در همه ابعاد هست. یعنی وقتی ما از دنیا میریم مثل جنین میمونیم که از رحم مادر اومدیم بیرون تو یک عالم بسیار بزرگ و باصفا و نورانی. عالم برزخ هم نسبت به دنیا همینجوره.
بعد از قیامت هم به همین شکلی یا تغییر میکنه باز؟
اون دوباره باز انسان با همه هویتش بعد از قیامت دوباره باز انسان جسمش هم هست. در عالم برزخ این بدن مادیش نیست، بدن برزخی داره، بدن مثالی داره. وقتی انسان از دنیا میره روحش در یه قالب لطیف و نورانی به نام قالب مثالی یا قالب برزخی قرار میگیره که زندگیش در برزخ با اون قالبه ادامه پیدا میکنه. حالا من برای اینکه این خواهر محترم و دیگر دوستان بیشتر با فضای زندگی برزخی آشنا بشن، روایتی رو از امام صادق علیه السلام خدمت دوستان میخونم که امام صادق علیه السلام فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، در اتاقهای ویژه، چون حجره و بالاخونها و اتاقهای زیبا میگن، در یک حجره ها و مسکنهای زیبایی در بهشت زندگی میکنن. یاکلون من طعامها، از غذاهای بهشتی میخورن، نه از این غذایی که در دنیا هست. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از نوشیدنیهای بهشتی مینوشن. و یتزاورون، به دید و بازدید و زیارت یکدیگر میرن، به دیدن یکدیگر میرن، همدیگر رو زیارت میکنن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاش این خدایا قیامت رو بپا کن تا ما بریم تو اون بهشت اصلیمون، اونجایی که به ما وعده دادی. اون این بهشت بهشت موقته، اون بهشت بهشت دائم. دعاش اینه که خدایا از کنن قیامت رو بپا بکن تا اون که به ما وعده دادی اون منجز بشه، بریم اونجا. این دوباره مشخص میکنه که بله اونجا زندگی میکنن، غذا میخورن، دید و بازدید یکدیگر میرن، جا دارم. منتها اون زندگی با این زندگی اصلا قابل مقایسه نیست، بسیار اونجا لذت بخشتر، اونجا بسیار زیباتر. مثلا این مثال که زدم، چطور ما در دنیا زندگیمون خیلی وسیع‌تر و نورانی‌تر است از زندگی جنین در رحم، اون هم زندگیشون نسبت ما خیلی زیباتر و نورانی‌تر است. از ما خبر دارن، بله، به میزان عرض کنم که شأن و مقامشون، هرچه مقامشون بالاتر باشه،
بله،
سعه وجودی بیشتری دارن و ارتباطشون با عالم بیشتر، با این دنیا بیشتر میتونه باشه. در روایت داریم که از امام سوال کردن، فرمود که بله، بعضی ها هر روز یک بار میتونن با اهلشون مرتبط بشن و اشراف پیدا بکنن به اهلشون، بعضی دو روز یک بار، بعضی سه روز یک بار، بعضی هفته یک بار و همینطور. ایشون هم که جز مؤمنین بودن حتما انشاءالله و جز افراد مؤمن هستن، بله، به میزان مقامشون، میزان سعه وجودیشون از اهل خانوادشون مطلع هستن و آگاهی دارن. منتها مؤمنین رو فرشته خداوند همراهشون میکنه که وقتی که اطلاع پیدا میکنن از بدیها مطلع نشن، اجازه نمیدن که بدیها و گرفتاریهای خانواده رو ببینن، غم و غصه ها رو اجازه نمیدن ببینن، فقط خوبی ها و زیبایی ها رو میبینن. خود اونها هم اونجا با هم ارتباط دارن و تا حدی هم از حال هم خبر دارن و تا حدی از حال اهل دنیا هم خبر دارن، غیر از اهل خودشون، دیگران رو هم. کسی که از دنیا میره میان اطرافش رو محاصره میکنن و شروع میکنن سوال کردن، فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره. این معلومه که با هم ارتباط دارن، مثلا تازه واردها رو زود دورشون میگیرن. یه نفر از همون خداشون میگه که رهاش کنید تا این حرارت مرگ برش تسکین پیدا بکنه، یه مقدار آرام بشه. در واقع مثل که مثل این مصاحبه گرهایی که طرف تازه از گود و کشتی اومده بیرون، نفس نفس میزنه، فورا میرن جلوش شروع میکنن مصاحبه کردن، اونم نفسش در نمیاد که حرف بزنه. کسی که از دنیا میره فورا میان محاصرهش میکنن. وقتی یه نفر میگه اجازه بدید چند لحظه بگذره، این موقع آرام بشه، این حرارت کانال سختی که ازش عبور کرده تسکین پیدا بکنه، بعد ازش سوال کنه. بعد خلاصه سوال میکنن فلانی حالش چطوره، فلانی حالش چطوره. اگر بگه که من که داشتم میامدم برزخ، ایشون زنده بود، خب امیدوار میشن که به هر حال میاد پیششون رو میبینندش. اما اگه بگه که نه، اون که قبلا مرده، دو سال پیش، سه سال پیش مرده، اینا ناراحت میشن و میگن چقدر هوا این سقوط کرد، افتاد تو جهنم و پیش ما نیامد. از این بعد برمیاد که اینها از کسانی خبر دارن که مؤمن باشند و در عرض کنم که بهشت برزخی به وادی السلام برن، نه به برهوت، که اگه اونجا برن اینا مطلع نمیشن. وقتی میپرسن میگه که قبلا مرده، میفهمن چه جای دیگه رفته، اینجا نیومده.
تعبیر وادی السلام هم وادی السلام نجات هست یا
اینجا در مطلع وادی السلام هست، مظهر وادی السلام هست. وادی السلام جایگاه بهشتیان برزخی است، چنانچه برهوت جایگاه جهنمیان برزخی است.
حالا ببخشید من این سوال رو همجا بپرسم، اینی که میگن وادی السلام در واقع بخشی از عالم محشر هست، این هم صحیح هست یا خیر؟
یاد بیستان توجه داشته باشن این که محشر که نه، محشر که کل نظام به هم میرزه، زمین تبدیل میشه به زمین دیگری. اما توجه داشته باشن دوستان که این حقایقی که ما در عالم در این عالم میبینیم، اینها چهره دیگری دارد. وادی السلام یه چهره دنیوی و طبیعی و ناسوتی داره، همین که در نجف هست و دوستان رفتند و دیدم اونه که رفتند. یه چهره ملکوتی در عالم برزخ داره، اون چه چیز دیگه است. این قوم که ما اینجا هستیم من تو زندگی میکنیم یه چهره ناسوتی داره که خب هر حال از کنم سلام الله علیه ها و حوزه علمیه و این چهره دنیاوی و ناسوتیش است. در عالم بالاتر ملکوت که میدید میبینید با چهره دیگری است از قوم که پیامبر در شب معراج اونجا دید، اون چهره قوم رو دید، اون قبه با عظمت رو دید. بله، چیز هم همینطوره، وادی السلام هم همینه، چهره طبیعی و ناسوتیش همین است که الان ما می‌بینیم. همین وقت ارتباطی هم هست بین این دو تا چهره، چون در واقع یک حقیقت هم در دو چهره، یک حقیقت از دو چهره داره، یه چهره ناسوتی که همین باشه، یه چهره ملکوتی که در عالم برزخ مشاهده میشه.
حالا بعضیا عزم خواهی محمد جان وقتی که میرن قبرستان وادی السلام، نمیدونم حالا این توصیه رو از کجا گرفتن که میگن یک شبه قبری برای خودتون اونجا داشته باشید، یه جای بنویسید اسم خودتون رو، صحیح هست این کار یا نه؟ اصلا
ندیدم جای من چیزی اینا رو چه در نمیاد. منابع خودمون چیزی ندیدم در این رابطه.
چون بعضیا خیلی این مقید هستن، وقتی که وارد اونجا میشن میگن روی قبری، روی یکی از همون حجره ها، نمیدونم یه جایی قبر مثالی چیزی برای خود.
اینا به خرافات شبیه تر.
درست.
عرض کنم که مطلب بعدی که شون سوال کردن که آیا او از وضع ما مطلع هست که پاسخشو گفتن؟
بله.
ما از دنیا بریم آیا پیش ایشون میریم؟ بر حسب اینکه این چون نکته مهمی است، بر حسب اینکه شما چطور از دنیا برید، وقتی از دنیا میرید کجا برید. اگر ایشون مؤمن بودن، که انشالله مؤمن بودن و هستن، و به هر حال به موقعی که ما بریم شاید ایشون اگه مشکلی هم داشته حل شده باشه، یک گرفتاری هم داشته مثلا 10 سال پیش که ایشون از دنیا رفته، گرفتاری هایی داشته، مشکلاتی داشته، اونها حل شده، الان تو بهشت برزخی زندگی میکنه. خب شما که از اینجا میری، اگر شما هم مؤمن و صالح از دنیا بری، بله میری پیشش، چون هم دیگه اونجا زیارت میکنه. همین خدای نکرده کسی با گناه از دنیا رفت، کسی خودشو کشت، میشه قسم حضرت عباس خورد که ایشون دیگه پیش پسرش نمیره.
بله. میره هم برای حسان
میره، میره جایی که او اصلا خبردار نمیشه، اصلا خبردار نمیشه که اون کسی که او به خاطر این خودشو کشته، خیال میکرد یه خودشو بکشه، میره پیش عزیزش و به همین دلیل خودشو کشته، اما یقین بدونه که قطعا دیگه اونجا نمیره، چون خود این گناه بزرگ باعث میشه که ایشون بره جهنم. وقتی رفت جهنم برزخی دیگه اصلا پیش اون عزیزش نیست.
بعد این بیتابی کردن بازماندگان چی؟ اون باعث رنجش روح متوفا میشه یا خیر؟ خیلی بیتابی میکنن زیاد خودشون رنجه.
نه، اجر خودشون ضایع میشه. اگه صبر کنن، همون کتابی که عرض کردم حتما دوستان بخونن. اگه صبر کنن، خب اجرشون رو خدا فقط میدونه. حتی اگه صبرم نکنن عجز دارن، مثلا گاهی بعضی از کارها گناه هست، مثلا فرض کن که کسی بخواد یقه چاپ کنه، هم مرتکب گناه شده هم باید کفاره بده، کفارش هم 2 ماه پشت سر روزی گرفتن، 60 فقیر سیر کردن، این چیزاست، اونم نه به ترتیب مثل کفاره روزی که انسان مخیر باشه. به ترتیب، یعنی اول باید حتما 60 روزی گرفت،
این کفاره جمع میشه گفت
جمع، نه خصال نیست، انتخاب نیست، مخیر نیستی در کفاره روزه، یا کفاره به روزه با حرام کفاره افطار نشده باشه انسان مخیره، یا 60 روزه بگیره خوش سر هم، یا 60 فقیر سیر کنه، یا بنده آزاد کنه که الان نیست، اما این نه، این باید به ترتیب اول اونه، اگه اون نشد اون وقت میاد سراغ بعدی. اگه بخواد گاهی هم که ممکنه کفاره جمع بشه که همش باید با هم بده، به هر حال این کارا گاهی کفاره داره، کفارش هم اینه،
کبود کردن صورت، بدن، سیاه
زدن، مثلا موهاش، خانم میخواد موهاشو بکنه در اعضای فرزندش مثلا، این کفاره داره، کفارش هم تو کس کردن 2 ماه پشت سرم روزی گرفتنه. حالا اگه نتونست و مثلا مریض بود چیزی، وقت نوبت میشه به این که بخواد.
حالا اگر یه کسی بگه من در حال خودم نبودم، متوجه نبودم، انقدر داغ برام سنگین بود که متوجه نبودم، خودم رو زدم، اینم همون حالت رو داره، یا
به هر حال دیگه گناه رو انجام داده و باید کفارشو بده.
درست.
عرض کنم که اینا فقط این مشکلات رو داره، این مشکلات رو داره، اجر خود طرف ضایع میشه، خودش مرتکب گناه میشه. اما اینکه حالا به خاطر کار ایشون او رو عذاب بکنن خیر، مادر اینجا مثلا کار بدی کرده باشه، مرتکب گناه شده باشه، بخوان بچه رو عذاب بکنن خیر.
نه، من منظورم این بود که آیا اون آزار میبینه اونجا، اذیت میشه وقتی که میبینه مادر داره بیتابی میکنه؟
اگه مؤمن باشه اجازه نمیدن که متوجه بشه، فرشته ها نمیذارن که شما متوجه بشه که مادرش داره چی کار میکنه. اما توصیه بنده اینه که این کارا رو نکنن. پیامبر داشت عبور میکرد، یه نفر تازه مرده بود، روز قبلش مرده بود، اطرافیانش، نزدیکانش اونجا همطور زجه و ناله و گریه میکردن. پیامبر فرمود که رکعتان متوسطتان الذی تحقرونه خیر من صاحبکم من الدنیا و ما فیها. قریب این مضمون، 2 رکعت نماز متوسطی که شما کوچیک میشمرید برای این مرده بخونید، براش از همه دنیای شما ارزشمندتره. بجای این کارو بید 2 رکعت براش نماز بخونید،
خیرات نماز.
بله. حالا این خواهر محترم و دیگر دوستان عزیز هم بجای اینکه بخوام، البته این خواهر چیزی نگفت،
بله،
حالا ما خودمون داریم میگیم، بجای اینکه بخوام ناراحتی بکنند و بخوام گریه بکنند و برن اونجا سر قبر بشینند، مثلا زیارت رو برن، حتما برن، منتها برن اونجا دعا بکنن، دعا کنن، مخصوصا دعای مادر در حق فرزندش مستجابه، برن اونجا دعا کنن، قرآن بخونن، کاری از این قبیل بکنن، زیارت برن، اما بیتابی نکنن، چون بیتابی فقط اجر خودشون رو کم میکنه و گاهی ممکنه مرتکب گناه بشن. به جاش برای او کار بکنن. دو رکعت نماز خونن پیامبر فرمود دو رکعت نمازی که شما خیلی کوچک میشمودید متوسطه، اون برای این متوفا صاحب شما از همه دنیای شما ارزشمندتره. این کارا رو انجام بدن. پس خلاصه ارزم تو این بخش آخر، مثل که باز
تلفن هم داریم، بله،
خلاصه ارزم تو این بخش آخر این شد که بله، شما اگر با ایمان از دنیا بری که انشاءالله جوری خواهد شد بعد از انشاءالله ده ها سال، حالا سفرات ما میگیم شد بعد از سالهای متمادیش انشاءالله شما زندگی خواهید کرد از دنیا برید، اگر با ایمان از دنیا برید که انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد، و اگر با اعمال صالح از دنیا برید بعد ایشون میاد به استقبال شما در عالم برزخ.
و اگر ایشون هم با ایمان بوده باشند دیگه
انشاءالله بود.
انشاءالله. بسیار متشکر هستم. برنامه راه روشن تقدیم حضورتون میشه 290-26-20 با پیشنهاد 0-251. برای تأکید البته من یک بار دیگه تلفن رو میگم، زیرنویس هم هست دوستان ملاحظه میفهمید. به شما هموطنان بزرگوار سلام میکنم، صبح شما بخیر، بفرمید.
با عرض سلام خدمت حضور محترم کارشناس عزیز و برنامه خوبتون.
ممنون.
من سوالم تقریبا مثل مادر قبلی، یه برادر داشتم 19 ساله 3 ماه پیش فوت کردن. با این که خودشون از وقتی که به سن تزویج رسیدن نماز و واجبات روزشون رو به انجام دادن، با قول بچه مذهبی و مسجدی و همه طور که شما حساب کنید اینجوری بودن. الان برادر آخریمون بوده، ما خواهر برادر و پدر مادر روزانه حدود از 35 رکعت براشون نماز میخونیم، حتی یکی از برادران روزانه 17 رکعت مثل یک انسان زنده روزانه شون براشون میخونن.
بله.
حتی تونستیم ما براشون روزه گرفتیم، ولی با توجه به اینکه نمیدونیم چقدر نماز غذا یا روزه داشتن که فکر نمی کنیم هم داشته باشن، میخواستیم ببینیم تا که ما براشون نماز بخونیم خوبه. و یه چیز دیگه این که من خواهرشون چون خیلی بهشون وابسته بودم، اونا براشون روزانه سوره یاسین، رحمان، ملک، واقعه، زلزال، اونا که تو مفاتیح اومده ما روزانه سه تا خواهر براشون حدودا سه وقت رو میخونیم. خودم به نیابت از ایشون دعای عهد و سه هفته هست شروع کردم برای اینکه از یاران امام زمان باشن. حالا میخواستم ببینم این دعای عهد برای ایشون هم صدق میکنه که فوت کردن یا نه فقط برای انسان‌های زنده. ممنون
و متشکرم. تشکر میکنیم از شما. آرزوی علو به درجات برای برادر شما داریم، انشالله که موفق باشید. خدا حافظ شما باشه. استاد تقریبا البته شما بخشی از پاسخ این خواهر بزرگوار رو در سال قبلی دادید، منتها را سال عمده‌ای که داشتن. بله، دوستانم اشاره میکنن که تلفن داریم، اجازه بفرمایید این هم پاسخ بدیم بعد انشالله پاسخ سوال. خدمت شما سلام میکنم، بفرمایید.
سلام میکنم خدمت علایم
عزیز. خیلی متشکرم، بفرمایید.
راستش میخواستم یه بیننده ای سوال کردن که ما خودمون انتخاب کردیم که تو چه دوره از زمان باشیم، بعد من برام سوال شد که اگه ما انتخاب نکردیم پس میتونیم مثلا به خدا شکایت کنیم که من نمیخواستم تو این دوره از زمان باشم و مشکل پیش میاد تو نظام خداوندی. بعد یه سوال دیگه هم که داشتم، میخواستم ببینم کسی که میمیره میره برزخ، بعد گفتیم که تو از خدا میخواد که به بهشت قیامت بره، پس آخر زمان تو این بین اینجا چی میشه؟ خیلی ممنون.
خیلی متشکرم از شما، خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. خب استاد، ما در این مقداری که از وقتمون باقی مونده باید تقریبا این 4-5 سوال رو هم پاسخ بدیم. این برادر، این خواهر بزرگواری که گفتن برادرشون 19 ساله بود از دنیا رفتن، عمده سوالشون این بود که نمیدونن چقدر نماز قضا یا روزه قضا داشته، ولی تا اونجایی که اینها در توانشون هست دارن براش به جا میارن. آیا بهش میرسه و وظیفه‌شون تو این زمینه چیه؟
بله، وظیفه ندارن، ولی خب اونقدر متیقنش رو انجام بدن کافیه، اونجوری که یقین دارن که اینجوری که شون میفهمون اصلا هیچ چی نداره. حالا اگر یقین دارن که مثلاشون یک سال نماز بده کاره، همون انجام بدن کافیه. یعنی شک دارن بین این که یک سال نماز بده کاره یا سه سال، یک سال انجام بدن کافیه. بخوان احتیاط بکنن خب اشکال نداره، همون سه سال بخونن. اما اون چیزی که برشون واجب، البته واجب بر اینها نیست،
بله، فقط پسر بزرگتر هست که اگر فردی از دنیا بره پسر بزرگتر برش واجبه.
اگر موردی هم واجب باشه، همون مقدار متیقنون که یقین دارن اون واجبه، بقیهش دیگه واجب نیست. کارایی که میکنن بسیار خوب هست، همه اینها بهش میرسه و اون هم شاد هست، اون هم با شما ارتباط داره و دعا میکنه، مثلا بخواد پدر مادر باشه که دعاشم بسیار مؤثر هست در حق فرزندانش. کار شما خوب هست، منتها طوری نشه که بخواد افراط بشه،
من
توجهات به افراط نکشه، اما کاری که شما خواهر فرمود هیچ مشکلی ما توش ندیدیم و همش مورد تایید بود.
در مورد دعای عهد هم پرسیدن که خب ما از امام صادق علیه السلام روایت داریم که اگر کسی چه صبح دعای عهد رو بخواند،
ظاهر اون روایت اینه که خود اون انسانی که خونده اما تنها راه یا امام صادق علیه السلام بودن اون نیست، از راه‌های دیگه هم ممکنه شون اگر بخواد با مرگ طبیعی از دنیا نرفته باشه، یا وجوه دیگری هم هست که فرد بخواد در دوران رجعت از یاوران امام زمان سلام باشه، اما ظاهر اون روایت مال کسی است که خودش خونده.
حالا ما داریم توصیه‌ای که
خب ثوابش به اون میرسه،
آها، کسی از دنیا رفته باشه، بازماندگان بخوان کاری بکنن، دعایی رو بخونن، عملی رو براش انجام بدم که انشالله اون جزء یاران حضرت باشه، از این جهت عرض میکنم. میشه چنین چیزی؟ داریم چنین توصیه‌ای رو؟
نه، چنین مطلبی به ذهن من نمیاد، اما ثواب اون کارها بهش میرسه. ثواب بودن در رکاب حضرت بهش داده میشه، این ثواب غیر از خود عمل است. اما چون اون سال برادر محترم سوالاتشون مقدار مهمتر بود، من چند دقیقه وقت هست رو به اختصاص بدم به سوالات اون برادر معزز، که این که فرمودن که من گفتم در برزخ چنین چیزی انسان گفت میگه، شون فرمودن که پس قیامت چی میشه؟ خب اونا تقاضاشونه که قیامت برپا بشه، منتها میدونن که تو قیامتشون مثلا یه روب طول میکشه، 10 دقیقه طول میکشه، مؤمن دیگه اونجا تو بهشته، خبر داره که 10 دقیقه تو قیامت اونجا حساب رسی میشه، میره تو بهشت خودش. و بعضی اصلا حساب رسی نمیشن، از همون قبل که برانگیخته شدن صاف میرن تو بهشت، اصلا قیامت رو نمیبینن، محکمه و حساب و صراط و اونها اصلا نمیبینن، اینا توجه دارن. پس این که میگن خدا یا قیامت رو بپا کن، یعنی مقدمه ورود به بهشت برای ما فراهم کن که وقتی قیامت بپا شد اونها بعد از اون دیگه وارد بهشت میشن. که فرمودن که پس قیامت چی میشه؟ خود اینها میگن قیامت رو بپا کن دیگه، نمیگن ما رو بهشت.
به نظرم رسید که گفتن آخرالزمان چی میشه، حالا نمیدونم مثلا ارتباطی داره به این، من هم چیزی متوجه شدم که گفتن پس آخرالزمان چی میشه، یعنی خیلی اشاره به قیامت نداشتن.
من به نظرم قیامت باشه. خب اگر منظورش آخر زمان باشه هیچ اشکال نداره، خب آخر زمان اتفاق میفته، اونا تو عالم برزخن و بحثشون هم تو عالم برزخه، نه در دنیا، آخر زمان در دنیا رخ میده. اما اون سوال اول که مطرح کردن، دوستان توجه داشته باشن که این بحث خیلی دقیقی است. این که ما گفتیم که اراده خداوند متعال بی تأثیر در کارهای ما نیست، اما این که ما خودمون انتخاب کردیم در چه زمانی باشیم، این خیر، ما این حرف رو نگفتیم و نمیگیم، نه خدا خواسته و ما هم جبرن در این زمان و در این مکان متولد شدیم. ما نسبت به دیگران گفتیم که اراده‌ای دارن که بخوان تغییر بدن، البته اونم باز به اراده خداست، یعنی اراده انسان ها هم در طول اراده خداست، اونم به اراده خدا اراده میکنن، خدا بخواد اراده اونها ازشون میگیره، اونا هم جبران همون کاری میکنن که خدا میخواد. اما فرض ما این نبود، فرض ما موردی بود که خدا خواسته که اینها با اراده خودشون یه زمانی رو یه مکان رو انتخاب بکنن، اما خود اون کسی که متولد میشه هیچ اصلا اختیاری نداره، جبر محض. در اون دعای نورانی عرفه امام حسین علیه السلام یکی از فراسه دعای اینه که امام حسین علیه السلام عرض کنه خدایا من چطور سپاس تو رو به جا بیارم که منو در زمانی خلق کردی که اسلام حاکم بود، توحید حاکم بود، اگر در دوران کفر، در دورهایی که کفر حاکم بود، شرک حاکم بود، اگر اون دور من متولد میشدم در چه فضای انسان متولد میشد؟ خداست که انسان در چه زمانی، مثلا ما باید شکر خدا رو به جا بیاریم که در زمان حکومت الهی داریم نفس میکشیم.
بله،
حالا ما که دوران حکومت طاغوت رو هم در اون دورم نفس کشیدیم، اما جوانهایی که اون دوره رو ندیدن واقعا با شکر خدا رو به جا بیارن که در زمانی تنفس میکنن که فضا به نور توحید و به عطر توحید سراسر اتراگین شده. خب این خیلی فرق میکنه با این که انسان، این یک دست ما نیست، یک دست انسان نیست، پس به اختیار انسان نیست، اما این که فرمودن که حق دارن اعتراض بکنن، خب سوال ما اینه کی میخواد اعتراض بکنه که نبودی که میخواد اعتراض بکنه.
هم تقریبا شبهشون این بود که آیا این با عدل خدا در واقع ناسازگار نیست؟
عدل اونجاییست که کسی بخواد گردن خدا حق داشته باشه، کسی نبودی که بخواد در کنار خدا، بخواد در عرض خدا، کسی نبود که بخواد بیا خدا تو حق منو مراد نکردی، حق من یعنی چه؟ منی وجود نداره. بعد از این چه خدا اراده کرد لذت حسی رو به او چشان، تازه حس شد. قبلش کسی نبود، ما نبودیم متقاضا،
تازه بدهکار هم هستیم خدا. اگه خیلی خوب حساب کنیم،
همینطور ما نبودیم متقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشین، ما نبودیم که بخوایم تقاضا داشته باشیم، باشیم نباشیم، حس کنم بیایم نیایم. بنابراین این که فرمود اعتراض میکرد، چی اعتراض کنه؟ کسی که نیست. بعد چه به وجود اومده؟ تازه بازم حق و یادن خدا نداره، بازم هر چه هست از خداست. حق اونجاییست که دوتا در عرض هم باشن. من و شما مثلا همسایه، اگر من حق همسایگی مراد نکردم، شما بگی به من ظلم کردی، عدل مراد نشدی، حق من مراد نشدی، کسی در عرض خدا نیست که بخواد نسبت به خدا حقی بگردن و خدا داشته باشه بعد بگه تو حق من مراد نکردی. این نکته دوم شد. در واقع نکته اول این شد که اصلا کسی نبوده که بخواد ازش اجازه بگیری یا نگیره، باش مشورت بکنه یا نکنه. بعد چه به وجود آمد، اون وقت میتونیم سوال کنیم حالا که من به وجود آمدم حقی دارم یا ندارم. گفتیم نه خیر، حقی نداری. چرا؟ چون به گردن چی حق داری؟ خداست که اراده کرد شما ایجاد بشی و ایجاد شد. نکته سوم این که حالا فرض کنیم که شما بودی و فرض کنیم به گردن خدا حق داشتی، اینا فرض محال هم هست، هیچ کدومش واقعیت خارجی نداره. آیا کاری که خدا کرده بهتره یا بهتر از این قابل تصوره؟ نه دیگه، بهتر از این قابل تصور نیست. کار خداوند 100% حکیمانه است. هر چی درباره ما اجرا کرده همه از سر لطف و رحمت و رحمانیت و حنانیت و حکمته، همه به نفع ماست.
بله. حالا میتونیم این شبهه رو اینجا مطرح بکنیم که به خدا بگیم که خدا اگه ما رو مثلا عرض میکنم در دوره پیغمبر متولد کرده بود، خلق کرده بود، شاید بهتر از این میشدیم. این چی؟
خدا در جواب ما میفرماید که شما که الان هستید، اجرتون، ثوابتون و ارزشتون بارها بیشتر است از اون کسانی که زمان پیامبر بودن. پیامبر فرمود سلام من و برادران من برسونید. گفتن یا رسول الله، اصحاب گفتن که مهاجرین؟ گفتن ما هستیم. فرمود نه، شما مهاجرین هستین، شما انصار هستین، شما کی هست؟ گفتن پس کی؟ فرمود در آخر الزمان افراد پیدا میشن، اینا منو ندیدن، فقط یک سیاهی و یک سفیدی دیدن، این اسم پیغمبر رو بر کاغذ دیدن و به من ایمان آوردن، اونها برادران من هستن. بعد شروع کرد تعریف کردن از این دوره و اینها. خداوند اینجوری نیست که همه رو با یک نگاه با یک چوب براند. کسانی که در فضای خوب زندگی کردن مسئولیتشون بسیار سنگینه و مرتبه خشخاش گذاشته میشه. کسانی که در فضای بد زندگی کردن، در شرایط بد زندگی کردن، ای بسا که عبادت دو رکعت نماز یک انسانی که در فضای بد زندگی میکرد ارزشش بیشتر باشه از هزاران رکعت نمازی که انسانی که در فضای خوب زندگی میکرد. امام باقر علیه السلام فرمود یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل رو میامرزد، میبخشد، در حالی که حتی یک گناه عالم هم نمیبخشد. اینجوری نیست که خداوند همه رو با یک نگاه با یک نه، هر کس در اون شرایطی که هست بر حسب اون شرایط خودش مسئولیت داره. یا نساء النبی دستون نکه احد من النساء ان ترقیتون، از این طرف هم میفرماید اگر مرتکب گناه شدید عذابتون مضاعف خواهد شد، چند برابر عذاب میشید. چرا؟ چون همسر پیامبرید، در یه فضای معنوی داری زندگی میکنید. پس کسانی که در دوره های خاص، در مکان های خاص، در جا بر حسب اون شرایط، حسنات الابرار سیئات المقربین، اون نماز ها و عبادت های انسان های نیک برای انسان های مقرب به منزله گناه محسوب میشه. پس این
توضیح میده. دو سال یک دقیقه فرصت داریم تقریبا. این نکته ای که فرمودید یعنی چی؟
من مثال بزنم. اگر امام زمان علیه السلام دو رکعت نماز مثل من و شما بخونه، نمازی که من و شما میخونیم خدا هم قبول میکنه، بهمونم اجر میده. اگر امام زمان علیه السلام تو همه عمرش دو رکعت از این نماز که ما میخونیم بخونه، تا آخر عمر باید گریه کنه و توبه کنه و استغفار کنه به خاطر نماز، به خدای منو به خاطر اون نماز ببخش، اون نمازو بر من ببخش که من اشتباه کردم چون نمازی خوندم. نماز من و شما اگر ابرار باشیم برای امام،
اگر ابرار باشیم
برای امام زمان که جزء مقررین محسوب میشه، این سیئه حساب میشه، گناه حساب میشه. بنابراین کسانی که عنوان دارن، کسانی که در جایگاهی در جامعه هستن، باید حواسشون جمع کنن که خداوند از اونها انتظار بیشتری داره و سخت‌تر میگیره. بر حسب این که انسان آگاهی بیشتری داشته باشه، مثلا کسانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن، کسانی که در یه فضای روحانی زندگی میکنن، و مسئولیتشون بسیار سنگین تر از کسانی که در فضای دیگری سنی. فرض کنید در بوسنی و هرزگوین اگر بخواد یه خانومی یه روسری مختصر رو سرش بذاره، اون رو خدا ازش قبول میکنه، در حالی که تو نظام جمهوری اسلامی اگه بخواد کسی یه ذره موش پیدا باشه خدا نبخشدش.
حالا اتفاقا استاد دیروز بود ایمیلی از یکی از این خواهران عضویوار مسلمانی که از آمریکا، یعنی آمریکا زندگی میکرد، برای یکی از برنامه‌های رادیو فرستاده بودن، گفته بود که من میخوام حجاب داشته باشم، همسرم اجازه نمیده، به من کمک کنید، راهنمایی کنید که چیکار کنم. حالا شما ببینید اونجا در منبع فساد و گناه و معصیت به دنبال حجاب هست، ولی خب بعضی وقتا ما شیعیان و مسلمان ها جایی که میتونیم حجاب داشته باشیم آزاد هستیم، متاسفانه از این نعمت استفاده نمی کنیم. نکته ای هست بفهمید ولی خدافظی کنیم.
بله، پس خلاصه عرضم نسبت به سوال این برادر محترم که فرمودن که اگه اینجوری باشه جبر بوده، بله جبره، ما این کار نمی کنیم جبره، اصل وجود ما جبر بوده، اصل اینکه ما در چه زمانی باشیم، چه مکانی باشیم، پدر و مادر ما کی باشه، اینا به اختیار ما نبوده. ما اختیار چی میگیم؟ اختیار نامحدود چی نمیگیم؟ در بخشی از اعمال ما اختیار داریم.
بسیار دست شما در نکنه جناب محمدی استاد بزرگوار. از شما بینندگان عزیز و بزرگوار هم خیلی متشکر هستم، تا این لحظه تحمل کردید، ما رو تماشا کردید، برنامه ما رو دیدید. انشالله هفته آینده چهارشنبه هم خدمت شما خواهیم بود. امیدوارم که چون بحث از قیامت و برزخ و مردن شد، امیدوارم زنده بمونیم بعد از مردنمون مثل شهدا. خدا حافظتون باشه انشالله.